Πρέπει για week 20 πάνω παρήγη. Τρέπει να πω χτες πάρω.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. به گزارش مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار، به دلیل قطع سیستم بین‌المللی بانکداری افغانستان بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور، اقتصاد این کشور به طور فزاینده‌ای متکی به سیستم حواله است که سیستم بانکداری افغانستان در وضعیت وخیم قرار گرفته است. نبرد بین اسرائیل و حزب الله لبنان با شلیک راکت همچنان ادامه دارد و یک مقام ارشد برنامه جهانی غذای ملل متحد گفت که او از اینکه بنادر و میدان هوایی لبنان خراب شود نگران است. او از پیامد جدی از کار افتادن این بنادر بر تأمین مواد غذایی به لبنان اظهار نگرانی کرده است. و اردوی چین امروز یکشنبه یک ویدیوی تبلیغاتی را در شبکه‌های اجتماعی خود نشر کرد که تمرینات نظامی مختلف را با بیانیه‌ای که از آن به نام آمادگی برای نبرد یاد کرده نشر کرده است.
سلام و وقتتان بخیر. شنونده ها و بیننده های گرامی تلویزیون آشنا صدای آمریکا به برنامه امروز خوش آمدید. امروز یکشنبه است، 13 ماه اکتبر سال 2024 میلادی. این برنامه به گونه زنده از ماهواره صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر میرسد. در ضمن شما می توانید برنامه را روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز تازه ترین جزئیات از نشست جرگه قومی در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان را همکارم مسکا صافی گزارش خواهد داد. این که چه مضامین و صحبت‌هایی را اشتراک کنندگان در اونجا صحبت کردند که ربطی به منطقه و افغانستان می‌گیره. همچنین بحث نگرانی سیگار یا مفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در مورد سیستم بانکداری در افغانستان را با آقای عبدالهادی فرهنگ کارشناس اقتصادی و تجاری در آلمان بحث میکنیم. با ما همراه باشین با سایر خبرهای افغانستان و جهان. جرگه قومی در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان ادامه دارد و تا به حال روی امنیت پشتونها بحث صورت گرفته است. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها میگوید که امنیت نه به دست اردو و نه طالب است. او گفته است که امنیت را فقط خود پشتونها برقرار میتوانند. در این جرگه زنان افغان نیز حضور داشتند که برای حقوقشان پیشنهادات خود را در این جرگه اظهار داشتند. مسکا صافی خبرنگار تلویزیون آشنا برای جزئیات بیشتر در برنامه هستند و ساعاتی بیشتر شرکت کرده بودن در این رویداد. مسکا سلام به شما، خسته نباشین. قسمی که شما در جریان هستین، موضوعات مهمی در اینجا در جرگه در چند روز گذشته بحث شده است. خب بفرمایید که تازه ترین موضوعات و مهمترین موضوعاتی که امروز بحث شده چی بوده و چه واکنش هایی در پاکستان و افغانستان نسبت به این جرگه قومی تا به حال بروز کرده؟
سپاس از شما. خب جرگه هنوز هم دوام دارد در ساحه خیبر که در منجا جرگه می باشه و هزاران نفر هنوز هم قرار است بیاین به ساحه جرگه. و اما در که شما گفتین، بر علاوه این که در پاکستان تعداد زیادی از چهره های شناخته از این جرگه حمایت کرده، تعداد زیادی از چهره های شناخته افغانستان هم از این جرگه حمایت کرده، مانند عبدالسلام ضعیف که سفیر پیشین دوره اول حکومت طالبان در پاکستان بود. او این جرگه را یک مرحله مهم خوانده و گفته که افرادی که مظلوم هستند در مقابل ظلم و ستم برآمدند. از سوی دیگر امرالله صالح معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان هم در شبکه اکس خود حضور زنان را مبارکباد گفته و نیز گفته که این برای قوم افغانستان هم یک پیام می باشد. از سوی دیگر رنگین دست خارجه پیشین افغانستان هم از این جرگه حمایت کرده و آن را یک نمایش عالی‌ترین نمایش دموکراتیک خوانده. تعداد چهره های دیگه هم از این جرگه خیلی ستایش کرده است. از سوی دیگر امروز روز خیلی مهم بود که تعداد زیادی از نمایندگان ولسوالی های مختلف خیبر پختونخوا و بلوچستان پیشنهادهای خود را در خیمه بزرگ یا هم مرکزی به اشتراک گذاشتند و منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها هم نکات مهم را یادآور شد که از آن یک چند نکات را میخوام در برنامه بگویم. مهم نکته که در این جرگه یادآور شد و یا هم از جرگه خواسته شده، یعنی منظور این جرگه منظور پشین گفت که ما نمیخواهیم که در خاک ما که اردو یا هم طالب باشه به نام امنیت، و گفته تا 60 روز باید هم اردو و هم طالب از خاک ما بیرون براید. از سوی دیگر به خاطر زنان و درس و کارشان هم خواسته از حکومت طالبان تا اجازه داده شود، و نیز گفته که خط دیورن به هیچ وجه قابل قبول نیست، همه یک افغان همه پشتون میباشه. تعداد زیادی از خانمان در این جرگه حضور داشت که در میان آن زنان افغان هم بود. نظر یک زن افغان را با هم یک جا میگه.
آن بسیار زیاد است. ما امید داریم هر جایی که صدای عدالت خواهی بلند میشه ما میخواییم در کنارشان باشیم، و در مورد خواهران و دختران ما که در افغانستان اسیر هستند، از همه حقوق خود بی بهره هستند، بر اونا آواز بلند کنیم تا یک چیز اگر امکان باشه اونا اجازه حق تحصیل پیدا کنند.
بله. خب موسکا، در رویداد دیگر در پاکستان میزبان نشست شانگهای در این هفته هست. قسمی گزارش ها حاکیست که طالبان افغانستان یعنی در این نشست دعوت نشدند. واکنش طالبان چی بوده؟ دلیل این که دعوت نشدند مقامات پاکستانی چی گفتند؟
پاکستان به خاطر آمادگی برای نشست همکاری شانگهای که قرار است بر روز سه‌شنبه و چهارشنبه در اسلام آباد برگزار گردد مصروف هست، و نیز رخصتی عمومی اعلام کرده. از سوی دیگر تحریک انصاف پاکستان گفته که در این روزها تظاهرات را آغاز میکنند مبصرین به این نظر است که یک تصویر خیلی منفی به جهانیان خواهد بود. اما در که شما گفتین در این نشست طالبان دعوت نگردیده و دبیرخانه این سازمان هیچ دعوتنامه‌ای به طالبان نفرستاده، رسانه‌های پاکستانی به ویژه اکسپرس تریبیون و نقل قول از یک منبع دموکراتیک خود گفته که از سال 2021 به این سو زمانی که طالبان به افغانستان آمدن، از آن زمان در نشست شانگهای حضور یا هم فعالیت افغانستان غیر فعال می باشه، و به همین دلیلش است که دعوت نگردیده، ولی مغولستان به عنوان یک کشور ناظر دعوت گردیده است.
تشکر از موسکا صافی که جزئیات بیشتر از نشست جرگه قومی در ایالت خیبر پشتونخوا و سایر رویدادها در پاکستان را گزارش داد. تشکر. به گزارش مفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار، به دلیل قطع سیستم بین‌المللی بانکداری افغانستان بعد از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، اقتصاد این کشور به طور فزاینده متکی به سیستم حواله است. سیگار در این گزارش متذکر شده است که سیستم بانکداری افغانستان همچنان در وضعیت وخیم قرار دارد و این وضعیت آزمون‌هایی را بر پرداختی‌های بین‌المللی و ارسال و دریافت پول ایجاد کرده است. این گزارش به نقل از بانک جهانی گفته است که تلاش طالبان برای ساختن سیستم مالی این کشور مطابق قوانین اسلامی برخی مشکلات را نیز باعث شده است. این گزارش سیگار همچنین افزوده است که چشمانداز تاریک اقتصادی افغانستان باعث شده که افغانستان یا افغان‌ها پول و حسابات بانکیشان را تخلیه کنند. طالبان تا به حال به این گزارش سیگار واکنشی نشان ندادند. حال برای بررسی وضعیت بانکداری در افغانستان و عواقب نبود یک سیستم بین‌المللی بانکداری بر اقتصاد افغانستان و تأثیر آن بر مرابطات تجاری این کشور، با آقای عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی و تجارتی صحبت می‌کنیم. آقای فرهنگ سلام، روزتان بخیر، سپاس از حضور شما در برنامه. در ابتدا بفرمایید که به نظرتان این گزارش سیگار چقدر نشان دهنده جدیت وضعیت بد سیستم بانکداری در افغانستان هست؟
سلام جناب آقای احمدی عزیز، حضور مبارک شما و همکاران محترمتان به تمام بینندگانتان به سلام احترام تقدیم میکنم. مسئله اساسی است که اگر ما بگیم که سیستم بانکداری آل مشکل داره، این مسئله شاید اشتباه باشه. سیستم بانکداری از حدود 35 سال پیش تا الان در افغانستان مشکل داره. سیستم بانکداری افغانستان بر اساس اصول تجارت سنتی و داد ستود به شکل صرافی وجود دارد. بانک های افغانستان بسیار یک مدت طولانی می شود که همون سیستم LC یا لتر اف کردیت ها یا TT ها صورت نمی گرفت. یک وقت در زمان قدیم پیش از اینکه روسا از افغانستان بیرون شود، دلار کردینگ یا کشیدن که بانک ملی بسیار دو دلار مردم و تجارا به خاطر دلار کردینگ ضرر کرد. بعدن اعتماد بانک ها کم شده تا زمانی که فعلا بسیار مردم تاجر ما اتکا به بازار سنتی میکنه. چی ضرر داره بازار سنتی؟ صرافی. او ضررش ایست که تاجرای ما مؤخراً در میدان هوایی چندین تا تاجر بزرگ ما اختطاف شدند، چندین تا تجار ما کشته شدند. به او خاطر یک آلتی مشکل آفرینی. بله، صدای ما را دارین؟ بله.
خب صدای شما قطع و وصل میشه، فکر میکنم مشکل ارتباطات در اینترنت است. ادامه بده صحبتتون رو بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم تجارت سنتی حضور مبارکان عرض کردم که بسیار مشکل داره، چون صرافای ما که پول باید به دبی و جای دیگه دوباره انتقال بدن، چون اکثرا تاجرها در کابل پول برشان میتن، وقت در انتقال از در راه میدان هوایی بسیار تاجرای عزیز و نازنین ما شهید شدن و پولاشان به تاراج برده شد، تاجرها اختطاف شدن. به اون خاطر بسیار مشکلاتی به خصوص داره که پول مردم تلف میشه و اعتماد در تجارت سنتی وجود نداره. تجارتی بانکی یا تجارتی مادر، تجارتی که از طریق السی از طریق بانکی باشه چند فایده داره. یکی خب تضمین امنیتش بهتر است. مورد دوم بحث او فشاری که سر تاجر میاد. مثال ما در $100,000 اگر شما در نظر بگیرین در $100,000 بر انتقالش بر دبی تا $3,000 $1,800 تا $2,000 $1,000,000 تکس شست انتقالش بر دبی. اما در تجارت بانکی $100,000 است انتقالش. ببینید که $100 تا $3,000 در تجارت سنتی یا تجارت صرافی بسیار ضررهای زیادی داره. یکی امن نیست و دیگه این مسئله مخارجش خیلی زیاد است. اما ما یک مشکل چالش اساسی آقای احمدی عزیز داریم، او ایست که کشور همسایه ماک یا کشورهای CIS ازبکستان، ترکمنستان یا هم مشکلات بانکی به خصوص خود دارن، ایران مشکل تحریم دارن و ما مجبور هستیم که از همین تجارت سنتی بخش صرافی استفاده بکنیم.
بله آقای اسلامی، باز معذرت میخوام. آقای فرهنگ عزیز، من کلامتون رو قطع میکنم چون فرصت بسیار کم است. گزارش سیگار از قول بانک جهانی حاکی است که طالبان تلاش دارن سیستم بانکی افغانستان را اسلامی بسازن. تفاوت بانکداری اسلامی و بین‌المللی چی است و چرا به گفته بانک جهانی مشکلات فزاینده مالی را در صورتی که بانک اسلامی شود بر سیستم مالی و بانکداری افغانستان ایجاد میکند؟
البته در گزارش سیگار خواسته شده از ایالات متحده آمریکا که کمک بکنند در خصوص سنترال بانک یا بانک مرکزی افغانستان و در خصوص اسلامی شدن بانک کمک بکنند. یگانه کمکی را که ایالات متحده آمریکا میتونه بر تجار افغانستان و مردم افغانستان بسیار خدمت بزرگ میشه او سیستم سویفت است. سیستم سویفت الان در افغانستان قطع است، دادستود ها تیتی صورت نمیگره. با کارت های بانکی که دارد بانک ها، او کارت ها یا از طریق لبنان یا از طریق کشورهای دیگه بود، او کار خوب نمیکنه. اگر سیستم سویفت را باز بکنن و کامرس بانک جرمنی که قبلا تحت پوشش قرار میداد سویفت ها و دادستود های بانکی افغانستان، اگر دوباره اون سیستم باز شوه بسیار به فایده افغانستان است. و سیستم بانک اسلامی خوبی دیست که
بله صدایتان قطع وصل میشه آقای فرهنگ عزیز. برز معذرت از اینکه صدای شما قطع وصل میشه چون فرصت برنامه بسیار ضیق است، ما نتونستیم که بخش آخر صحبت شما را دریافت بکنیم. تشکر از آقای عبدالهادی فرهنگ، کارشناس مسائل اقتصادی و تجارتی، که دیدگاه خود و تحلیل خود در مورد وضعیت سیستم بانکداری افغانستان بیان داشتن. تشکر از شما. خب شنونده ها و بیننده های گرامی، بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم به خبرها و گزارش هایی در مورد شرق میانه و سایر مطالب از افغانستان. با ما همراه باشید. جنگ بین اسرائیل و حزب الله لبنان همچنان ادامه دارد. طبق گزارش خبرگزاری رویترز و خبرگزاری اسوشیتد پرس، از یک شنبه شب این طرف راکت های حزب الله باعث به صدا درآمدن هشدارهای امنیتی در سراسر شمال اسرائیل شد. در همین حال یک مقام ارشد سازمان جهانی غذا گفته است که از احتمال این که بنادر و میدان های هوایی لبنان از اثر این جنگ از فعالیت باز بماند و ورود غذا به این کشور قطع شود نگران است. شرح بیشتر رویدادهای شرقی میانه در گزارشی از فوزی احسان.
در حیفا بزرگترین شهر اسرائیلی که یکی از بزرگترین بنادر سواحلی این کشور در آن محل قرار دارد، صدای هشدارهای امنیتی و انفجار تنین انداز بود. یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است 5 راکت که از لبنان به خاک اسرائیل پرتاب شده بود، توسط نیروهای هوایی اسرائیل شناسایی و ردیابی شده است. صدای هشدارهای امنیتی در طول شب در شهر کریات شمونا در مرز با لبنان شنیده میشد، در حالی که به دنبال انفجارها در فضای اسرائیل سیستم دفاعی گنبد آهنین فعال بود. حزب الله به روز یکشنبه گفته است در مقابل نیروهای اسرائیلی که در تلاش نفوذ به روستای رامیه در جنوب لبنان بودند می‌جنگید. از سوی دیگر لبنانی‌های مسیحی به روز یکشنبه برای صلح و پایان جنگ جاری در کشورشان مراسم دعاخوانی انجام دادند.
من دعا میکنم و از خدا میخواهم که جنگ خاتمه یابد. همچنین غیر از جنگ برای نابودی رهبری این کشور دعا میکنم، چون این رهبران جنگ را به کشور ما آوردند.
درگیری بین اسرائیل و حزب الله یک سال قبل همزمان با جنگ در غزه و بعد از آن که راکت‌های حزب الله شمال اسرائیل را هدف قرار داد آغاز شد. طبق معلومات حکومت لبنان، گسترش عملیات اسرائیل سبب بیجا شدن 1.2 میلیون نفر در لبنان شده است. بعد از حملات هوایی اسرائیل به بازار در شهر قدیمی نبتیه در جنوب لبنان که شامل مساجد و سایر ساختمان‌ها بود، باشندگان شاهد ویرانی‌های بودند که در پی آن امدادگران سازمان صهی اسلامی و گروه صهی حزب الله در حال جستجوی بازماندگان در مناطق ویران شده بودند.
هیچ چیز در بازار باقی نمانده است. ما آمدیم که وسایل خود را ببینیم. همه با خاک هموار شده است. خداوند جبران می کند، ما پیروز خواهیم شد نه آنها.
مسئولین صهی لبنان گفتند در عملیات شنبه شب اسرائیل بر لبنان چندین منطقه در شرق و جنوب لبنان هدف قرار گرفته و ده ها تن کشته و شفاخانه ها تخریب شدند. طبق ارقام ارائه شده در جریان یک سال جنگ بین اسرائیل و حزب الله 2255 تن کشته شده و بیش از 10,000 تن دیگر زخمی شدند. همچنان از نیمه ماه سپتامبر به این طرف بیش از 1400 تن در درگیری ها کشته شدند که معلوم نیست با چه تعداد آنان جنگجویان هستند. از سوی دیگر اردوی اسرائیل گفته است حزب الله بیش از 300 راکت را با یوم کیپور در مقدس‌ترین روز در تقویم یهودیان شلیک کرده است. با این حال یک مقام ارشد سازمان جهانی غذا گفته است او از احتمال این که بنادر و میدان هوایی لبنان از فعالیت باز ماند نگران است. وضعیت پیامدهای شدید دارد و راه ورود غذا به این کشور را خواهد بست.
من فکر میکنم تعهدات وجود داشت، اما این وضعیت بسیار زیاد در حال تغییر است. بنابراین هیچ چیز قابل اطمینان نیست. به همین خاطر ما به همه شرکا به شمول اسرائیل در تعامل هستیم تا روی مقررات بین المللی صهی تاکید کنیم تا اصول بشر دوستانه رعایت شود. در این مورد ما همیشه در مورد حفاظت از زیربناهای ضروری حمایت های بشر دوستانه اصرار کرده ایم.
این مقام سازمان ملل خواستار آن است که همه تلاش‌های ممکن دیپلماتیک برای یافتن یک راه حل سیاسی برای ختم درگیری میان اسرائیل و حزب الله و باز نگه داشتن راه‌های اکمالاتی جستجو شود. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در حالی که از جنگ اسرائیل بر غزه یک سال می گذرد، هر روز ده ها راکت از جانب لبنان و غزه به جانب اسرائیل شلیک می شود. 90% این راکت ها بر فراز آسمان اسرائیل قبل از رسیدن به هدف از بین برده می شود. سیستم دفاع راکتی اسرائیل که به نام گنبد آهنین یاد می شود، راکت های پرتاب شده بر فراز اسرائیل را دفع می کند. شرح بیشتر در مورد کارکرد این سیستم را در گزارش خبرگزاری رویترز با هم می بینیم.
اردوی اسرائیل تخمین میکند که در جنگ یک سال حدود 26,000 راکت به سوی اسرائیل پرتاب شده است و 13,200 راکت از جانب غزه بوده و 12,400 راکت از طرف لبنان پرتاب شده است. با وجود پرتاب این رقم راکت ها، شمار تلفات و زخمی ها در اسرائیل هر ماه کمتر گزارش شده است. دلیل آن این است که 90% راکت ها بر فراز آسمان اسرائیل از طریق سیستم دفاعی راکتی آیرون دوم یا گنبد آهنین قبل از رسیدن به هدف خنثی می شود.
گنبد آهنی این سیستم میزایل اسرائیلی است که از طریق حساب و اندازه‌گیری در برابر راکت ها کار میکند. پس از حساب کردن این سیستم راکت پرتاب شده را هدف قرار میدهد و در کل با آن تصادم نمیکند، اما از نزدیک آن میگذرد. بعدا راکت را تخریب میکند و آن را از بین میبرد.
گنبد آهنین اسرائیل در سال 2011 به کار آغاز کرد. این سیستم را شرکت حکومتی سیستم‌های دفاعی پیشرفته رافایل که از جانب آمریکا حمایت می‌شود ساخته است. راکت‌های برد کوتاه را دفع می‌کند و تهدیدات تکنولوژی سطح پایین به شمول راکت و درون‌ها را از بین می‌برد.
سیستم کامپیوتر می تواند پیش بینی کند هر شیء که نزدیک شود آن را نشان داده و بعداً برای از بین بردن آن راکت فرستاده می شود تا از مناطق مزدحم و جاهای استراتژیک دور شده و به بحر مدیترانه یا جای خالی بیفتد. این سیستم این طور کار می کند و پول زیاد را حفظ می کند. سیستم بسیار قیمت است و هر جزء آن نیز قیمت است، اما راکت هایی که دشمن می زند ارزان است.
این سیستم راکت های را که به جهت مناطق مزدحم و زیربناهای استراتژیک اسرائیل شلیک می شود دفع می کند و آن را به جهت مناطق خالی هدایت می کند و بعدا آن را از بین می برد. این کار با استفاده از نوع میزایل های تعمیر که $50,000 قیمت دارد کار می کند و در مقایسه با سیستم دفاع راکتی آمریکا که میلیون ها دلار قیمت دارد ارزان تر تمام می شود. اسرائیل پس از آن که حزب الله لبنان در سال 2006 علیه اسرائیل هزار راکت را فایر کرد، سیستم دفاعی راکتی گنبد آهنین یا آیرون دوم را ساخته است. از سوی دیگر سیستم دیوید سلینگ در انداخت راکت های بالستیک مسافه کمتر از 100 الی 200 کیلومتر درگیر می شود و در کنار آن از یک طایره درون ها و میزایل کروز استفاده می شود.
ما دیگر سیستم ها را داریم که در برابر راکت های بالستیکی برد طولانی تر دارد. ما سیستم دیوید سلینگ داریم که 3 بخش دارد و به طور مؤثر حملات راکتی ایران را دفع می کند. این سیستم تمام وقت فعال است در صورتی که هدف بسیار دشوار داشته باشیم. ما راکت های زمین به زمین لبنان را توسط سیستم دیوید سلینگ دفع می کنیم که بسیار مؤثر است و از اندازه سیستم گنبد آهنین بزرگ است.
این نوع سلاح‌ها در زمان و زوایایی که گنبد آهنین کار کرده نتواند به طور مؤثر کار میکند و شهرک‌ها و قریه‌جات شمال اسرائیل بیشتر مورد آتشباری قرار میگیرد. به همین دلیل باشندگان این منطقه تا کنون از اکتبر سال گذشته بدین سو بیجا شدند و به مناطق خود بر نگشتند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
به گفته تحلیلگران یک حوزه در ایالت تعیین کننده در انتخابات ایالات متحده ویسکانسن است که نقش متناسبی در تعیین این که آیا دموکرات ها یا جمهوری خواهان در انتخابات رئیس جمهوری پیشرو در ماه نوامبر پیروز می شوند دارد. ورانیکا بالدرس خبرنگار صدای آمریکا از این حوزه انتخاباتی دیدن کرده است و در مورد این که تلاش ها برای جلب آرای مردم با نزدیکشان به انتخابات شدت گرفته گزارشی را تهیه کرده است. جاری بیشتر را فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
پیروزی در ایالت نوسانی ویسکانسن می تواند نامزد ریاست جمهوری دموکرات یا جمهوری خواه را به قصر سفید برساند. در هر دو انتخابات سالهای 2016 و 2020 این ایالت با اختلاف کمتر از 1% آرا برنده شد. در حالی که بیشتر حوزه های ایالت ویسکانسن گرایش به محافظه‌کاری دارند، حوزه دن دومین بزرگترین ناحیه این ایالت و مقر دانشگاه ویسکانسن یک سنگر برای لیبرال‌ها است. انتظار می‌رود که نامزد ریاست جمهوری دموکرات کاملا هریس در اینجا پیروز شود، اما تعداد آرایی که به دست می‌آورد مهم است.
اگر او یعنی کاملا هریس در حوزه دین با مشارکت بالای رای دهندگان عمل کرده بهتر داشته باشد، اختلاف پیروزی او به حد بزرگ خواهد بود که ممکن است او را به مرحله نهایی برساند.
واگنر میگوید که حضور محافظه‌کاران در این حوزه که به سرعت در حال رشد است همچنین میتواند در مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین مورد بهره برداری قرار گیرد.
این ایالت با 20 تا 40 هزار رای تعیین خواهد شد. اگر او یعنی دونالد ترامپ بتواند 1 یا 2 یا 3 هزار نفر دیگر را برای رای دادن در اینجا تشویق کند، ممکن است برای جبران برخی از ضررهایی که در برخی شهرها داشته است کافی باشد.
حزب دموکرات این حوزه بر این اساس این که رای دهندگان نمیخواهند به عقب برگردند شرط بندی میکند.
حفظ دموکراسی و دسترسی به خدمات صحی یک موضوع بسیار مهم است.
پیام های جمهوری خواهان بیشتر بر اقتصاد متمرکز است.
انتخاب بین دونالد ترامپ، کسی که موفقیت اقتصادی اثبات شده به عنوان رئیس جمهور آمریکا داشت، و کامالا هریس که به همراه جو بایدن یک شکست اثبات شده است، می باشد.
اما دموکرات ها این ارزیابی را رد می کنند. در همین حال به گفته محققان اکثر رای دهندگان در حوزه دین به احتمال زیاد تصمیم خود را در مورد اینکه به چه کسی رای بدهند گرفتند. بر اساس نظرسنجی دانشگاه مارکت به صورت ایالتی تنها 4% از رای دهندگان هنوز به طور واقعی تصمیم نگرفتند تا به چه کسی رای بدهند.
برخی از آنها هنوز تصمیم نگرفته اند چون واقعا به سیاست توجه نمی کنند و آن را مایوس کننده می دانند.
با توجه به این که رقابت های انتخاباتی بسیار نزدیک است، احزاب به دنبال جلب رای دهندگان در حوزه دین و فراتر از آنند که تا هنوز تصمیم نگرفتند به چه کسی رای بدهند و با امید این که آرای آنها در رقابت ایالتی و شاید هم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تفاوتی را ایجاد کند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
همزمان با رونق‌گیری صنعت پرورش شترمرغ در افغانستان، شماری از مالکان فارم‌های شترمرغ در هرات از نبود بازار برای فروش گوشت این مرغ نگران هستند و می‌خواهند که زمینه صادرات این گوشت به خارج از کشور فراهم شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این یکی از فارم‌های شترمرغ در ولسوالی انجیل ولایت هرات است. مالک این فارم 7 سال پیش با سرمایه بیش از 3 میلیون افغانی و با وارد کردن 7 بال شترمرغ از کشور ایران کار خود را آغاز کرد. حالا تعداد شترمرغ‌های او به 22 بال رسیده است.
و سال‌های اول که ما شروع کرده بودیم، خب در افغانستان در ولایت هرات یک یا دو فارم دیگه هم بود که اونم تولید جدی داشتن، ولی متأسفانه بدون با مشکلات جمع کردن و ما موندگار شدیم. با زحمت و رنج که بردیم تلاش کردیم تا بتونیم همین صنعت صرفا نگه داریم. خب الحمدلله موفق شدیم.
نذیر احمد که در این فارم بیشتر روی تولید و پرورش جوجه فعالیت میکند، میگوید یک شترمرغ مولد سالانه 20 تا 30 دانه جوجه تولید میکند و هر دانه آن پس از یک ماهگی در بدل 6000 افغانی به فروش میرسد.
تولید جوجه شترمرغ از یک مرغ مولد حدود 40 دانه است که 60 تا تخم میانگین میگذارن، 40 تا جوجه بعد میانگین دیشته باشه. ما حدود 30 تا تونستیم از هر جوجه، بین 20 تا 30 تا از هر مرغ ما جوجه به دست آوردیم در سال. و تولیدی رو نسبتاً گفتم اولم که نسبت به سایر حیوانات خیلی بهتره، چون 20 تا یا 30 تا به راحتی جوجه میده کار به صرفه، نسبت به لحاظ اقتصادی نسبت به سایر حیوانات کار به صرفه. ما رازیم از این صنعت و از این کار.
به گفته او میزان علاقمندی به ایجاد فارم‌های شترمرغ در برخی ولایت‌های کشور افزایش یافته، اما بازار داخلی مناسب برای گوشت و تخم آن وجود ندارد.
فارم‌های بزرگ در حال ایجاد در افغانستان، نگرانی ما اینه که وقتی این فارم‌ها یک سال بعد دو سال بعد به شکوفا میشن و به تولید میرسن، تقاضا داخلی اشباع بشه و جای برای صادرات اگر نباشه گوشت از اینا، خب اینا گوشت خود چیکار کنم؟ اگر توجه دولت مثل بیم که اگر زمینی فراهم بسازن که گوشت از این به کشور خارج بره، برای آینده خیلی خوبه.
علاوه بر استفاده از گوشت و تخم شترمرغ، پوست و روغن آن از دیگر فراورده های مرغ خوانده می شود. یک کیلو گوشت شترمرغ در بازارهای افغانستان به 500 افغانی و یک دانه تخم خوراکی آن هم در بدل 300 افغانی به فروش می رسد.
بیننده گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که از طریق شبکه‌های اجتماعی رادیو و فیسبوک نشر خواهد شد. این برنامه حاوی برنامه های تحلیل راجع به نشست جرگه قومی در ایالت خیبر پشتونخوا و سایر موضوعات است. تشکر از حضور شما. موفق و کامیاب باشید.